رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
پرزیدنت تحصیل حربی در فکولته های دانشگاه ملی و دانشگاه اگراری را اجازت داد.
ازدواج به سبک نو، تلفن جای خواستگارها را تنگ میکند.
علمان جوان در فکر نان باشند یا کشفیات علمی.
و فرار مغزها، چرا جوانان از تاجیکستان میروند؟
این از سرخط مطلب های امروز آینده ساز از موج های رادیو آزادی. سلام همسالانی عزیز و هواداران گفتار جوانی، با امید روزگار خوش شما ویژه برنامه آینده ساز را امروز هم از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه تقدیمتون میکنیم.
درود دوستان مهربان و شنونده های همیشگی گفتار جوانی، با آنکه امروز هم توسط موج های رادیو آزادی مهمان خاندان شما شدیم خوشحالیم، زیرا این نوبت هم تلاش کردیم برایتون بهترین گزارش‌ها و جالب‌ترین آهنگ و تازه‌ترین خبرها را تقدیم کنیم. پس اگر شما نیز برای شنیدن چنین یک گفتار آماده اید، از ما مصلحت تا نیم ساعت دیگر از نزد رادیوهای خود کنار نروید.
البته چون ما کوشش میکنیم که شما از شنیدن تحولات اخیر از روزگار همسالانتون به خبر نمونید. و فراموش کردم امروز هم گردانندگی برنامه رو من سروینز روحلو و فرزان محمدی بردوش داریم. پس دیگر فرزان فرصت رو از دست نمیدیم و برنامه رو نخست با شنیدن خبرهای تازه شروع میکنیم که همکارمون شادمانیتیم تقدیم میکند.
با کمک کنسولگری تاجیکستان در شهر مسکو و یوری کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در روسیه 4 شهروند نابالغ تاجیکستان از روسیه به وطن برگردانیده شدند. در این باره سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی خبر داد. مادران این نابالغان بعد از تولد کودکان خود را در زایشگاه های روسیه گذاشتند و آنها را نگرفتند. کنسولگری تاجیکستان در مسکو حجت های این کودکان تهیه کردند و آنها را در اختیار کارمندان پرورشگاه های نابالغان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گذاشتند. سفارت میگوید بازگردانیدن این کودکان بر اساس مقررات عهدنامه کیشینیوف درباره همکاری کشورهای مشترک المنافع راجع به برگردانیدن نابالغان به وطن انجام گرفته است. یک دانشجوی دانشگاه سلاوینی تاجیکستان روسیه برای پیوستن به سازمان معصوم به دولت اسلامی و تبلیغ عقیده های افراطی در شبکه های اجتماعی برای 3 سال روانه زندان کردند. از دادگاه نهایی اسماعیل سامانی پایتخت به آینده ساز گفتند دانشجو فم به آن متهم شود که به صف این گروه پیوسته هدف سفر به سوریه را داشته است. دادگاه او را در اساس ماده 307 قسم 2 دعوت عمومی برای زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی 3 سال زندانی کرده است. تفتیشات معین کرده است که دانشجو فم اخیرهای ماه اپریل سال 2015 توسط شبکه ادناکلاسنیک درباره تشکیلات اکستریمیستی دولت اسلامی معلومات پیدا نموده، توسط تلفن موبایلیش از شبکه‌های اینترنت نوار و رسم‌های ترغیب کننده این تشکیلات را به دست آورده است. این نفر به آن متهم می‌شود که توسط برنامه وایبر نوارهای مربوط به این گروه را به دوستانش ارسال کرده برای رفتن به جنگ های سوریه و عراق با شخصانی در این جنگ ها اشتراک داشته، طریق سامانه های اجتماعی رابطه برقرار کرده است. نمایشنامه برزو عبدالرزاقوف، کارگردان معروف تاجیک همسنفون، سبق های زندگی در جشنواره سن پیتربورگ صاحب شاه جایزه شد. این نمایشنامه را برزو عبدالرزاقوف در صحنه تئاتر وته شهر الماتای قزاقستان به صحنه گذاشته بود. در این آزمون 10 تئاتر از قزاقستان، سربستان، روسیه و فرانسه با نمایشنامه های شرکت کردند که طبق آیین‌نامه جشنواره نه بیشتر از 10 شرکت کننده داشتند. 3 سال پیش بعد از آنکه چند نمایشنامه او را در تاجیکستان منع کردند، برزو با دعوت قرقیزستان به بیشکک رفت و سال 2013 در این کشور کارگردان سال اعتراف شد. سال 2014 از جانب وزارت فرهنگ و انجمن فعالان تئاتر در قرقیزستان برای بهترین هنر کارگردانی در 5 سال اخیر صاحب جایزه گردید.
در من هم خم دهای دنیا گیر
از جانب کیمورد آوازخوانی معروف تاجیکی که در سوگ ایلان کردی پناهجوی 3 ساله کرد ترانه اجرا کرده است. جسد ایلان روزی 2 سپتامبر سال جاری از ساحل رودخانه ترکیه پیدا شده و واکنش های مختلف را در جهان به دنبال داشت. جانب کیمورد 3 نوامبر در صحبت تلفنی از مسکو به آزادی گفت که این ترانه حدود 2 پیش آماده شده و اما تازه به دست هوادارانش رسیده است.
متن ترانه ایلان جانیبک مراد را شاعر شناخته آذرخش نوشته، آهنگش را دوران رحمتزاد درست کرده است. نوار این ترانه روزی 28 نوامبر در صفحه تماشاو در یوتیوب گذاشته شد و تاکنون حدود 3000 نفر آن را بازدید کرده، ایده نیز نظر و اندیشه های خود را در پیام نوشتند. برخی از کاربران اینترنت از چنین ترانه جانیبک استقبال کرده، اما خواستند در سوگ عمرعلی نظروف طفل 5 ماهه تاجیکی بعد از یک روزی از مادرش جدا کردن مامورانی پلیس در سن پترزبورگ جان داد نیز ترانه خوانده شود.
ضمناً سروینوس وکیلان دفاع پرونده مرگ عمرعلی نظروف میگویند که روبروکنی مادر این طفل 5 ماهه تاجیک با کارمندان پلیس و مسئولان بیمارستان سن پترزبورگ میتوانست به پهلوهای گوناگون این حادثه پر سر و صدا روشنی اندازد. ولی زرینه یونس و مادر عمرعلی نظروف را 16 نوامبر درست چند ساعت پیش از روبروکنی با کارمندان پلیس، کارمندان خدمات مهاجرت ناحیه ادمیرالسکی شهر سن پترزبورگ و طبیبان بیمارستان سیمبالینا از قلمرو روسیه اخراج کردند. بعد از صدور تصمیم دادگاه درباره استرداد یا دپورت، طبق قانونهای روسیه زرینه مادر عمرعلی نظروف حق داشت 5 دیگر در قلمرو روسیه بماند و در حضور وکیلان مدافع در دادستانی در مراسم روبروکنی با کمک ترجمان شرکت کند.
بله، یوری سیرف وکیل مدافع این پرونده از شهر سن پترزبورگ به رادیو آزادی گفت با وکیلان مدافع با مشکلی های زیاد میسر شد که درباره چنین روبروکنی رضایت جانب ها رو بگیرند و این مراسم توانست خیلی از پهلوهای ناروشن مرگ عمرعلی نظروف رو آشکار کند. با گفته وکیل مدافع، شاید با نظر داشتی همین نقطه در این میان کسی نمیخواست که زرینه در روبروکنی شرکت جوید و باری اول واقعیت حال رو درباره لحظه های گرفتن کودک و مناسبت کارمندان خدمات مهاجرت و پلیس حکایت کند.
آقای سیروف میگوید در سن پترزبورگ زرینه یونسوا را امیدوار کردند که وای جسد کودکش را با خود به تاجیکستان ببرد و در تاجیکستان معاینه مستقل طبی دادگاهی انجام میدهند. ولی زرینه در فرودگاه دوشنبه با جسد جگربندش که بیشتر از یک ماه از وای دور و در یک از سردخانه های سن پترزبورگ نگهداری میشد تنها ماند. فقط چند نفر از روزنامه‌نگاران مستقل و خویشاوندانش به پذیرایی جسد عمرعلی نظروف آمدند. کسی از کارشناسان طبی دادگاهی به سراغش نبرآمد. عمرعلی نظروف 14 اکتبر بعد از یک روز بازداشت والدانش در بیمارستان به نام سیمبالینا سن پترزبورگ جان داد. تا حال سبب اصلی در گذشت وی به طور رسمی اعلام نشده است.
و حالا برنامه را با مطلب‌های دیگر از روزگار همسالانمون ادامه می‌دهیم. پرزیدنت امام‌علی رحمان به تحصیل در کافدرهای حربی در تمام فکولته‌های دانشگاه ملی و دانشگاه اگراری تاجیکستان دیگر باره اجازه داد، زیرا رهبریت این دانشگاه ها از حکومت خواستند که تحصیل حربی در تمام فکولته ها برقرار کرده شود. پرزیدنت به درخواست رهبران این دو دانشگاه جواب مثبت داده و حالا مسئولین دانشگاه های مذکور وظیفه دار شدند که شرایط پوره تعلیم از جمله اسباب های عیانی و آموزگاران را برای محصلین فراهم کنند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در یک صحبت با آینده ساز گفت
در این زمینه از جانب وزارت مدافع برای مصاحبت نمودن پیشنهاد کرده شد که همان تنها دانشجو و دانشکده هایی که امکانی فرا گرفتن تحصیل در کافدرهای حربی به آنها اجازت داده می شود تا در صورت سیمخانه های تعلیمی تعدادی معینی استادانی که فراگیری تعلیم و تربیت در کافدرای حربی میگردن همین شرایط امکانیت اگر داشته باشند اونا میتوانند دانشجویان همه فکولته های همان مؤسسه های عالی تعلیمی را برای آموزش فرا گیرند.
وزارت دفاع جای جدا میکند در دانشگاه ها یا
خود دانشکده ها موظف میگردند دانشگاه دانشکده هایی که در خوبیت خود یا خود در نزد خود کافدرای حربی دارند اونا باید سیمخانه تعلیمی داشته باشند همون تعدادی که تحصیل میکنند قبلا مثلا برای چی اختصار گشته بودند او خاطر که سیمخانه های تعلیمی که در اونجا مهیا بودن برای تعداد اون دفعه‌ای که جلب می‌گردیدن برای تحصیل در کافدرای حربی مطابقت نمی‌کرد نه سیمخانه تعلیمی نه تعداد نفری افسران و استادان که تعلیم و تربیت می‌دهند برای همین پیشنهاد کرده شد که اگر در صورت همون مؤسسه عالی تعلیمی همین امکانات همین شرایط فراهم آورده می‌تواند می‌تواند اونا حقوق مثلا جلب کردن تعداد مشخص یا خود معین
چرا فقط دو دانشگاه دانشگاه ملی و اگراری دیگر دانشگاه پیشنهاد نکردند؟
یک دستوری میشه مثلا دانشکده اگراری در امتی ناحیه دغره در اونجا مثلا یک کورپوسی حربی یک کورپوسی از بینای ایشاتی که فراگیری تمامی دانشجویانی که میتوانند در کافدرای حربی تحصیل کنند فراگیرسته شده برای همین اون چخیلی که گفتم یعنی پیشنهاد کرده میشه که همین دانشگاه زمینه خوب برای تعلیمی کافدرای حربی و جلب دانشجویان دارد همین رو اجازت میگیرند یعنی اجازت داده میشود برای همین این سو به نظر گرفته میشود.
ضمناً سال گذشته وزارت دفاع تاجیکستان تعداد فکولتت های دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه اگراری تاجیکستان که محصلین آن در کافدرهای حربی تحصیل میکنند کاهش داده بود. طبق قرار قبلی وزارت مدافع از 17 فکولتت دانشگاه ملی 4 و از 9 فکولتت دانشگاه اگراری نیست تنها محصلی 4 فکولتت به کافدرهای حربی جلب کرده میشدند. وزارت سبب چنین تصمیم گرفتنش را در صفتاً بهتر کردن سطح ختم کنندگان شرح داده بود. در تاجیکستان کافدرای حربی در دانشگاه های ملی، اگراری، طبی، تکنیکی و دانشکده ورزش عمل میکنند. در موسم قبول سال گذشته لیمیت تنها در دانشگاه ملی و دانشگاه اگراری عملی شده بود.
و آینده ساز را از موجهای آزادی ادامه میدهیم. فرزان بار آرزو کردی که در کدام یک کشور اروپا زندگی داشته باشی؟
البته این را کدام جوان نمیخواهد، لیکن این نه به هر یک جوان مؤثر میشد که آرزویش را عملی کند. مگر سروناز به کدام کشور دیگر کوچ بزنی هستی ما بخبر؟
نه فرزان، نتایجی نظرپرسی گالاپ میگویم که از 3-1 ساکنی تاجیکستان آرزوی کوچ بستن به کشورهای خارج را داشتند. بیش از همه جوانان در سر این آرزو را میپرورند. شماری آنهایی که علاقه به این آرزویشان دست یافتند نیز کم نیستند.
بله، اما جوانان برای کار و زندگی بیشتر کدام کشور را برتری میدهند؟ خوب است اگر این را از همکارمون عبدالله اشروف پرسیم که این موضوع را پیگیری کرده است.
بنابر ارقام آژانسی آمار تاجیکستان هر سال از 3 تا 11 هزار نفر از کشور به قصد کار و زندگی در خارج کوچ میبندند. تا 10 سال اخیر باشد از تاجیکستان 62758 نفر به این مقصد کوچ بستند. آمار کوچ بستگان در قیاس با آنهایی که موقتا در خارج از کشور مهاجری کاری هستند به مراتب کمتر است، اما ویژگی این هجرت در آن است که اکثریت کوچ بستگان جوانان، افراد قابل مهنت و در اکثریت موارد تحصیل کرده و یا نخبگانی ذهنی کشور هستند. اگر به آمار سن و سالی کوچیده رفتگان نیز نظر کنیم میبینیم که اکثریت کوچیده رفتگان جوانان سن از 25 تا 29 سالند. اما سوال مطرح این است که چرا جوانان از تاجیکستان میروند و یا آرزوی رفتن را دارند؟ انوری خیردمند یک جوانی تاجیک که به تازگی دانشگاه را با اختصاص مهندس ختم کرده است میگوید آرزوی ادامه کار و زندگی در شهری دبی امارات متحده عرب را دارد. او میگوید پس از قصه های آشنایش که در این شهر کار و زندگی میکند مفتونی دبی گشته است. وی افزود
و شهری همه پسنده من همین شهری دبی نمیشون که میخوام همون دولت خفت نمیم شهری به هر پیشرفته از این دوی سمین اقتصادی و پیشروی همه شهری خوب هده به نظر من امکانات هست همین امکانات زیادترش در همون درش هستی بسیار در همون شهری دبی پیشروی به هر بران اقتصاد هست.
چند از همصحبتان دیگری جوانی ما نیز گفتند کشورهای ترقی کرده خارج محض به خاطر امکانی بیشتر در پیدا کردن جای کار خوب آزادی‌های سیاسی و مذهبی توجه آنها را به خود جلب می‌کند. اما افراد میانسال و کهنسال میل کمتر به هجرت کردن به خارج را دارند و همچنین کوشش جوانان و میل آنها را به خارج بیگانه پرستی خوانده میگویند این عمل آنها وطن دوستانه نیست. سالی بوی اودیلوف یک ساکنی میانسال دوشنبه در صحبت با ما در این رابطه گفت:
باید که وطن آباد کرد، اما کارگر در همه جا کار میکنه، کار در همه جا کار است. خیسته دیگر وطن رفته، ها خوب است، رفته خونده متخصص شده آمده وطن خود آباد کردن. در اونجا که رفتن مقیمی شدن، فکر میکنم در وطن از همه چی بهتر و خوبتر زندگی شد.
لایق نظر مومین کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید شهروندان کشور از همه حقوق و آزادی ها برخوردارند، ولی بعضا کمبود جای کار و مزد کار ناچیز آنها را وادار میسازد که به خارج از کشور بروند. او میگوید
بیشتر جوان های امروز در تاجیکستان کار پیدا نمیتوانند. اولا دویم که معاش کم است. من به خاطر همین خارج از کشور میروم که به خاطر پیدا کردن یعنی استروزی بهتر و معاش بهتر.
این هم صحبت ما افزود دولت تاجیکستان جهتی تامین جوانان با جای کار و مزد معاش خوب تلاش دارد، اما این مسئله در یک روز و دو روز حل نمی شود و مدتی معینه را طلب می کند. با این وجود میل هجرت جوانان به خارج خیلی زیاد است و جغرافیای کشورهای آرزوهای آنها نیز فراخ است. اکثر جوانان البته میل هجرت به آمریکا و کشورهای پیشرفته اروپا را دارند، اما مهاجرت به این کشورها خیلی سخت است و جوانان از کمترین امکانات برای ایستادن در این کشورها استفاده می کنند. برای مثال یک سال اخیر دو خبرنگار تاجیک، رستم مجیدوف کارمند خبرگزاری آزادگان و فرزانه اشورمادوا که در دایره برنامه‌های کوتاه‌مدت بازآموزی خبرنگاران سفارت آمریکا در تاجیکستان به این کشور سفر کرده بودند، از بازگشت به وطن خودداری ورزیدند. حالان که یکی از شرط‌های اشتراک در این برنامه بازگشت حتمی به وطن پس از ختم دوره بازآموزی بوده است. چون هجرت به آمریکا و کشورهای اروپا برای اکثر جوانان تاجیک دست نارس است، اکثریت رو به روسیه آوردند. این است که بنابر اطلاع خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در سال گذشته 2014 8,500 نفر و در 5 ماه سال روان 4,000 آیله تاجیک به برنامه پرسیلینی درخواست نوشته خواستار کوچیدن به روسیه شدند. آمارها در مورد شماره شهروندان تاجیکستان که در روسیه شهروندی این کشور را قبول کردند گوناگون است. شماره شهروندان تاجیکستان که در دو دهه اخیر صاحب شهروندی روسیه شدند از 300 تا 500 هزار نفر رقم زده می شود.
تشکر از عبدالله و هولو. در کشور جوانان کم نیستند که کمترین معاش و شرایط زندگی را قناعت کرده حتی در خانه اجاره روز می گذرانند فرزان. و برای مثال علمان جوان در شرایط سخت مالی و وضع نامناسب کاری هنوز به فعالیت های علمی ادامه می دهند.
شاید این گروه جوانان خیلی کم باشند، ولی برای من این عجیب است که چی آنها را مجبور می کند در چنین شرایط کاری علمی کنند؟
این یک حجره در خوابگاه، اتاق کاری برای دانشمندی جوان، منزل زیست برای همسر و فرزند و هم گاه مهمانخانه برای دوستان و نزدیکانش است. فرهاد جبروف 29 سال دارد و زمانی دانشجویی تا حال در این مکان به سر میبرد. دارایی این دانشمندی جوان همگی یک تلویزور و نوتبوک است، اما او با این شرایط توانسته است 3 کتابی خود را نشر کند.
شخصی که علم جوان است و به ساحه علم می‌رود بسیار معماهای زیاد است. اگر وی شرایط خوبی اقتصادی داشته باشد، وی می‌تواند که پوره به فعالیت علمی شروع کند و در مدت معین رساله علمی‌اش را دفاع کند و نتیجه خوب نشان دهد.
فرهاد اسپیرانتی فرهنگستان علوم تاجیکستان است و در رشته حقوق شناسی رساله علمی می نویسد. وی همزمان برای تامین خانواده در دانشگاه تجارت تاجیکستان هم به دانش آموزان درس می گوید. دلبستگی دانشمندان جوان به علم که درآمد مالی زیاد ندارند، گاه عضو خانواده های آنها را که خواسته هایشان برآورده نمی شود دلگیر می کند، اما باز هم این همه را تحمل می کنند. صاحب نظران و دانشمندان تاجیک از پیشروی محیط علمی اظهار تشویش میکنند و میگویند که وضع نامناسب کار و شرایط مالی علاقمندی نسل جوان را به فعالیت های علمی کم کرده است.
هم از جهت اقتصادی، هم از جهت وقت اولام اویلا فرزند تربیه باز از یک طرف برای این مشغول بودم، باید که باز در برابر این مو با اویلا هم توجه داشته باشیم.
اما مثل فرهاد صدها جوانی دیگر این همه کمبودی را نادیده میگیرند و به خاطر دریافت عنوانهای علمی عمر خود را محض در چنین شرایط پشت سر میکنند. عنوان علمی را اکثر عالمان جوان برای بالا شدن به زینه‌های بلندتر استفاده میکنند، اما برخی هم تا به آخر نامزد میمانند و با معاش نچندان زیاد قناعت میکنند. حالا در فرهنگستان علوم تاجیکستان نزدیک 700 دانشمندی جوان کارو تحصیل میکنند. شورای عالمان جوان دوباره احیا شده است که به گفته مسئولانش تصمیم است در برابر مساعدت به رشد معنوی همزمان به دانشمندان جوان کمک مالی کنند.
اکادمی چندگر شرایط فرما آورده است که عالمان جوان میتونند به دولت‌های دیگر سفر نموده رساله علمیشان را دفاع نمایند.
فرهاد و مثل او دانشمندان جوان تاجیکی حالا اثرهای علمی خود را در حجره‌های یک اتاقه و در پس منظر گریه و خنده کودکان می‌نویسند. امید دارند که روزی پروفسور می‌شوند، از این خوابگاه به در می‌روند و به یک زندگی شایسته و احترام و اعتبار دست می‌یابند.
همسالان عزیز، شما هم در این یا آن موضوع‌های دیگر امروزی آینده ساز گفتنی دارید، حتما به ما نویسید و یا شما امکان دارد شکل ویدیویی گزارش‌های ما را در تارنمای رادیوی آزادی.org پیدا کنید. حالا پس از یک آگاهی کوتاه برمیگردیم به برنامه.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما نباشید.
ادرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
شما این دستاز رو از موچه رادیو آزادی میشنوید. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر اضافه ها به کدکس اویلا موافقت کرده که معاینه حتمی طبی جوان ها را پیش از عروسی تقاضا میکند. هدف جلوگیری از سرایت ناآگاهانه بیماری های نظیر ویروسی نارسایی مسونیتی بدن یا ویچ سپید است. این طرح بعدی آن آماده شد که پرزیدنت امام علی رحمان در آغاز سال از تولد بیش از 18000 طفل معیوب اظهار نگرانی کرد.
سروناز، سالهای اخیر شیوه های نوی شناسایی و ازدواج میان گروه از جوانان در تاجیکستان تدریجاً جای اصولهای عنعنوی و سنتی انتخاب همسر را میگیرد. با توجه به میل زیاد جوانان به تلفن موبایلی و برای کمک به آنها، امروز توسط شرکت‌های موبایلی، خدمت‌رسانی یا کلوب‌های مخصوص شناسایی فعالند.
نفهمیدم فرزان، این باز نو است؟ یعنی قبلا در روزنامه‌ها یک بخش شناسایی بود، اما توسط تلفن چی طور؟
پاسخ این سوال را از من نیو از زرنگیز نوروزشا میپرسیم که با جوانان صحبت کرده است و خودش برای ما و شنونده ها قصه میکند.
برای فریدون، یک جوان 23 ساله تاجیک، امروز یک روز خاص است. دوست دخترش زادروز دارد و میخواهد بهترین گلدسته را به او هدیه و در همین روز هم شاید برایش پیشنهاد ازدواج کند. اگر فریدون پاسخ مثبت بگیرد و ازدواج کند، این باز یک آیله خواهد بود که بر اساس محبت تلفنی بنیاد شده است. این جفت را دو سال پیش یک خدمت‌رسانی شناس کرد که طریق تلفنی موبیلی روح اندازی شده است.
این خید شناس شدن بسیارتر مهم است و قطیش گب می زدم و زنگ می زدم، بنامیراش زنگ می زدم، هم خی و خوردیم.
شیوه های نوی شناسایی و ازدواج میان گروه از جوانان در تاجیکستان تدریجاً جای اصولهای عنعنوی و سنتی انتخاب همسر را می گیرد. با توجه به میل زیاد جوانان به تلفن موبیلی و برای کمک به آنها، امروز توسط شرکت های موبیلی، خدمت‌رسانی یا کلوب های مخصوص شناسایی فعال شدند. امور فیستا، چقچق، فنبوکس هم از جمله این خدمت‌رسانی هایند که از 15 تا 21000 استفاده برنده دارند. در یک سال گذشته توسط خدمت‌رسانی اموری که از جانب شرکت زرین ام راه اندازی شده است، در کشور 3 جفت خانه دار شده است.
میخوام با مردشون شوام که من درست باشد، جدی باشد، من همسرم که داشته باشد، بچه های یاش اخلاق نکنه. سلام، من خواستم در گنجوان مایی که شوخ و زندگی
از معلومات نامه های کوتاه آوازی جوانان می شود خلاصه کرد که این خدمت رسانی ها میان جوانان نواحی و دهات کشور استفاده برنده بیشتر دارند. مسئولین شرکت های ایراد کننده این خدمات نیز تاکید می کنند که جوانان از نواحی کشور بیشتر فعالند. شاید این هم به اون خاطر که به فرق از جوانان شهرنشین، امکانات شناسایی جوانان ناحیه و دهات که نه همه دانشگاه می خوانند و مکان برای تفریح دارند نسبتاً محدودتر است. شرط‌های جوانان در انتخاب دوست و همسر یا شوهر آینده هم مختلف است. زروانا اسم شرکت است که دو سال پیش برای شناسایی جوانان دو کلوب یا دو نوع خدمت‌رسانی را توسط شرکت موبیلی و ویلون و بیلاین جاری کرده است. امروز این خدمت‌رسانی‌ها 15,000 استفاده برنده دارند. ازمودینایف مدیر تکنیکی شرکت مذکور 20 نوامبر در صحبت با آزادی گفت:
مثال موبایل جوانان شناسایی آسان‌تر، تست‌تر با طریق تلفن موبیلی شود. انکیت خود را مونده بی‌ملال با یکدیگر صحبت کنند.
در مورد شیوه‌های نو شناسایی طریق اینترنت یا تلفن در جامعه سنتی تاجیکستان نظرها مختلف است. اگرچه حالا این راه آسان شناسایی میان جوانان محبوبیت پیدا می‌کند، ولی آنهای هم کم نیستند که با دوست یا نامزدهای ویرتوالی چندان اعتماد ندارند.
من درستی باور ندارم به چیزی آنها. ممکن آنها دل آنها دیگر چیز باشد، اما مثال چه فهمونم؟ بسیار چیزایی می نویسند که دروغ باشد ممکن همه اونها.
افزایش خدمت‌رسانی و کلوب‌های تلفنی در حال است که سال‌های اخیر محفل‌های بنیاد اویلا و ایلهون‌ها برای دریافت همسر در هفته‌نامه‌ها هم زیاد به نظر می‌رسد. محفل شانسی نشریه اویلا 8 سال باز عمل می‌کند و تنها در سال گذشته طریق این محفل 50 اویلا بنیاد شده است. عبدالمدثر احمدزاده یک مسئول این نشریه میگوید:
ولی امروز ما دیگر آن عروس‌ها و آن داماد‌ها را از همدیگر دور نگاه داشته نمی‌توانیم. خواه‌ناخواه آنها راهی پیدا می‌کنند که با هم واخوران دارند. و این خوبم است، زیرا وقتی که کس می‌داند بعد اویلداری هم آسان می‌شود و از هم جدا شوی اویله‌ها به فکر من تا اندازه‌ای کم می‌گردد.
با این همه اماری و چقچق این فقط یک راه است که شرکت‌ها برای آشنایی به یک جوان پیشنهاد می‌کنند، اما مهم این است که شما همدیگر را طریق تلفن و اینترنت با کمک والدین پیدا میکنید. مهم این است که انتخاب شما درست و ازدواجتون پاینده باشد.
تشکر از زرنگیز و سپاس از شما همسالان عزیز که تا این نیم ساعت با ما بودید و از شنیدن گفتاری پسندیده خود کنار نرفتید.
ولی اگر هم نتوانستید که آینده ساز را بشنوید، باک نیست. تمام مطلب های امروزی برنامه را می توانید به شکل ویدیویی در تارنمای رادیو آزادی azadi.org پیدا و مطالعه کنید.
حالا باشد با شنیدن ترانه یک جای صدرالدین نجم الدین آوازخوان معروف تاجیک با سراینده افغان غزل عنایت که در طول 3 ماه بیش از 1 میلیون نفر در یوتیوب تماشا کردند برنامه را به انجام می رسانیم.
بله، کلیپ ترانه یک جای صدرالدین و غزل روزی 25 آگوست سال جاری در صحیفه رامین منصور در شبکه یوتیوب گذاشته شده. تا امروز آن را 1,185,745 کس دیدند. آهنگ و ترانه کرامت الله قربان آوازخوان زنده‌یاد با نام جانی من در اجرای صدرالدین نجم‌الدین و غزل عنایت سرایندگان معروف تاجیک و افغان تابستان امسال دیگر باره این ترانه را سری زبان‌ها آورد و در بازار دیسک فروشی تاجیکستان از جمله پر خریداران گردید. این ترانه را کرامت الله قربان تقریبا 30 سال پیش با شیرین ماه نهالوه خوانده بود و هرچند بعد از مرگ این آوازخوان معروف از یاد نرفته است، اما خیلی کم شنیده میشد.
حالا باشد با شما تا دو روزی بعدی خداحافظی میکنیم. شما نامه نوشتن و زنگ زدن را فراموش نکنید. آینده ساز @arifarel.org و یا 224-0877.
خیر، خدا نگهداری ما و شما.
جان من قربان یک خندیدن و نوزیدن است، لب با لب بین هودن و از شور دل لرزیدن است. وقتی من قربانی و فرصت که دستون صفه تا نپیچی در بنا در گردن پیچیدن.